الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من تقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آیات مربوط به قیامت از سوره و نازعات. به این مناسبت که مشرکین و کفار انکار میکردن قیامت رو، خدای متعال در این آیات شریفه یادآوری میکند وقوع اون حادثه عظیم را که از این آیه به طور خاص مربوط به قیامت و بحث همه انسان ها صحبت میشه، فرمود فاذا جاءت تامه الكبرى، که این آیه شریفه رو در جلسه قبل صحبتی پیرامونش شد که بعد در ادامه گفت یوم یتذکر الانسان ما سعا، و در ادامه و برزت الجحیم لمن یرا. برزت ماضی مجهوله، از تبریز به معنای اظهار و ظاهر شدن. جحیم آشکار می شود لمن یرا، برای کسی که چشم دارد و می بیند. از این برزت الجحیم بعضی اینطور استفاده کردن که جحیم قبلا خلق شده قبل از قیامت، الان ظاهر و آشکار میشه و همه جهنم رو میبینن. کافر و مسلمان داره بعضی کور محشور میشن، پس این جمله لمن یرا با اون نکته‌ای که گفته شده است بعضی کور محشور میشن، گفتن شاید به اعتبار منازل باشه، ولی در یک جایگاه در یک وقت همه جهنم رو میبینن و اون جهنمیان که دیگه میخواد جایگاهشون جهنم باشه، خود همین ترس از واقع شدن در جهنم این ترس عجیبی است که از اصل واقع شدن در جهنم سخت‌تره. مثل اون نفری که میخوان اعدام کنن، طناب آوردن و شرایط فراهمه، او حالات قبل از وقوع اصل قضیه خیلی براش سنگین تره تا خود مسئله به تعبیری. لذا جهنمیان مشاهده می کنن نار را، همونطور که بهشتیان مشاهده می کنن جهیم را. بر اساس این اتفاقی که در اونجا میفته، جهنم و خداوند نشون میده به انسانها، مردم دو دسته میشن. فاما من تقا، اون کسانی که طغیان کردن و آثر الحیات الدنیا و مقدم داشتن حیات دنیا را بر آخرت، حالا توضیح مختصری مرتبط به این دو جمله عرض می شود، فإن الجحیم هی المأوى، جایگاه اینها جحیم، آتشه. یه سوال اینجا میشه که چرا خداوند ابتداءً صحبت از جهیم دارد سپس سخن از جنت؟ شاید به مناسبت گروهی باشد که اونها مخاطب خدای متعال هستند، مشرکانی که منکر قیامتن. اول مطلب مربوط به همونا رو میگه، به وضع اونها رو بیان میفرماید، سپس مردمانی که جنت و بهشت و رضوان خدای متعال رزق و روزی اونهاست. ارتباطی است بین طغیان و اینکه شخص دنیا را مقدم بدارد بر آخرت. طغیان به معنی سرکشی، از حد خودش بالاخره فراتر بشه. توی عبده، مناسب با عبد چیه؟ عبد چه جایگاهی دارد؟ خداوند رب است و این انسان عبد، آفریده خدای متعال. اونگاه که در فکر و عقیده، در درون به تعبیری، دچار طغیان و سرکشی شد، از حد خودش خارج شد به تعبیری. اون چه که زیبنده انسان است بندگی است. انسان رو چه به طغیان، چی داره که مثلا بخواد باعث طغیان او بشه، باعث سرکشی او بشه؟ موجودی که مملوکه و مالکش خداست، خدا بر او سلطه داره، هر موقع هم بخواد یقشو میگیره. خب این فرد رو چه به طغیان، یه تناسبی باید باشه. خوب اونگاه که انسان در درون طغیان کرد، که مربوط به اون باورش هست، طغیان این مطلب قلبی است به یک معنا، سرکشی میکند. حالا این امر به اصطلاح درونیش عبارت از اینه که خودشو در مقابل خدا، حالا میگه قد علم کرد، ایستاد، خدا رو به عنوان معبود نپذیرفت، طغیان کرد، از حد خودش فراتر شد. این به دنبال داره که حیات دنیا را بر آخرت مقدم بداره. مشکلی نیست که انسان هم از نعم دنیوی استفاده کنه، هم متنعم به نعمتهای اخروی شود. مثلا اساس خلقت هم برای بندگان همین معناست که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، سعادت دنیا و آخرت در دین هست. اما اون انسانی که طغیان کرد در پی طغیان مقدم می‌دارد حیات دنیا را بر آخرت، دیگه آخرت فراموش میشه براش. اولا در باورش نیست که آخرتی هست، همینا که بالاخره مخاطب این آیاتن همین گروه مردمن که عقیده‌ای به قیامت ندارن. بعد حیات دنیا را مقدم می‌دارن بر آخرت، فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جایگاه اینا همون جهیمه. قطعا این گونه هست، یعنی مثلا غیر این اتفاق دیگری نخواهد افتاد. وعیدیست که خداوند میدهد. بس و باز همین انسان طاغیه مقدم دنیا علی آخره باز مورد مثلا بخشش قرار بگیره، حتمیت نداره، اما این عبد با این کاری که انجام میده استحقاق جهیم رو داره. در خداوند او رو میترسونه از جهیم. خود همین به اصطلاح ترسوندن از جهنم یکی از عوامل بازدارنده انسان است از طغیان. درسته؟ پس نکته ای که در اینجا مورد توجه قرار گرفت این که طغیان شخص موجب است برای این که حیات دنیا را بر آخرت مقدم بدارد و نتیجه کار شخص مشرک که عقیده به قیامت ندارد و تمام همش دنیاست، سزای چنین شخصی چنین گروهی همان جهیم است که جایگاه اونهاست. و اما من خاف مقام ربه، اون کسی که ترس داشت از مقام پروردگارش، نقطه مقابل طغیان خوفه. او که طغیان میکنه خدا رو به بزرگی قبول نداره، عظمت خدا رو نپذیرفته، در مقابل عظمت خدا تسلیم نیست. اما اون که از صفت خوف و خشیت برخوردار است، اون انسانی است که خداوند نزد او عظیم است. بعد به کلمه مقام رب براش معانی ذکر شده است. کسی که می ترسد از مقام رب، خدای متعال که جسم نیست که در یک نقطه خاصی قرار گرفته باشد و ارتباط بین خدا و اون نقطه ارتباط مثلا مادی به حساب بیاد. بعضی بر این باور غلط هستن که خدای متعال در قیامت رؤیت میشه، تو دنیا دیده نمیشه اما اونجا رؤیت میشه. اون کسی که میترسد مقام پروردگارش را، دو تا کلمه از این استفاده میشه. یک، خدا را قبول کرده است به اینکه رب اوست، همون چیزی که مشتکان از او فرار میکردن. مقام یک احتمال در موردش اینه که مقام پروردگار در قیامت مقام پرسشگری است، جایگاهی است که خداوند سوال میکنه و انسان باید جواب بده. انسان مؤمن از این ترس داره و از این سوال میکنه، حالا از امور عدیده سوال میشه. چه جوابایی بتونه بده که پذیرفته باشه. ولی جوانی تو کجا مصرف کردی مثلا؟ چه جوابی اونجا داری؟ این مقام، مقام پرسشگری است که خداوند اونجا سوال میکنه. روزی که انسان ها سوال میشن از اون اعمالی که انجام دادن، به نحوی هم سوال میشن که هیچ چیز فروگذار نیست. معنی دومی که برای مقام گفته شده است این است که مقام پروردگار خصوص این نیست که سوال کننده باشد و مؤاخذه کننده. سوال میکند این شخص وظیفه‌ش رو مثلا درست انجام نداده، مورد مؤاخذه قرار میگیره. نه، مقام پروردگار به اعتباری دو حالت داره. یه مقامش مربوط به مشرکان است که از مشرکان سوال میکنه، اونا جوابی ندارن، جهیم مأوای اونهاست. یک مقام مربوط به مؤمنینه که جنت نصیب اونها میشه. به دو جهت این شخص مقام خدا را خوف ازش داره، که به تعبیری مؤمن می شود بین خوف و رجا. در یکی ازش سوال میکنن، در سوال و جواب پیروز و موفق ظاهر بشه، این بعد رحمت خدا شامل حال اونه. و اگر در این سوال و جواب درست نتونه بالاخره کارش رو انجام بدهد، نار نصیب اون است. پس مقام هر دو رو میگیره ها. این مقامی است که بالاخره امروز هم انسانها را متنعم میکنه به نعمت جنت، هم گروهی را میندازه تو جهنم. این مقام، این مقام است، هم جنبه رحمت درش هست، هم جنبه عذاب درش هست. شاید این معنا نزدیکتر باشد به قبول کردن، که همون حالتی که عرض کردم، خود مؤمنم بین الخوف و رجاست و اعمال خود می نگرد، ترسی داره، به رحمت واسه خداوند نظر می کند، امید به مغفرت خدا دارد. خوب، کسی که خوف از مقام پروردگار در دنیا دارد، حالا این مقام به معنی وسیع‌ترش هم میشه گرفت. خداوند قادر است، خداوند بصیر است، خداوند سمیع است، خداوند قهار است. این مقام پروردگاره و این انسان به اون منزلت و جایگاه خدا نگاه می کند. جایگاه که خداوند عرض کردم یه مکان مشخصی نداره که به اعتبار مکان بخوان مثلا سخنی داشته باشین. منزلت خداوند این صفات خدای متعال است. رازق هست، خالق است، صفات کمالیه، صفات بالاخره جلالیه، منظور این معنا می تونه باشه.
جایی چون مربوط به شرایط الان ما هستش و در آیات دیگری مثلا یا این ربک لبالمرصاد یا علم یعلم به ان الله یرا، ما رو برحذر میداره که در حضور خدا هستی، حاضر به کل شیء ما هستش، کوچکترین کاری که میکنی خدا میبینه. این مقام، مقام در محضر خدا بودن، مقام
آره اختصاص آره
نتیجهش اون
بله بهش. خب خداوند میبیند. خداوند قادر نیست؟
چرا دیگه اونم جز به
خداوند رازق نیست؟ این معنی عامش همین میشه.
یعنی منظورم اینه که نسبت به سوال جواب قیامت الان خیلی شاید جایگاهی نداره، نازل به
مقام رب درست شد؟
با برای همین دنیا هستش.
بله خوب، منتها جایگاه خداوند در ارتباط با قیامت، یکیش اینه که مثلا انسانها رو به جهنم میبرد، یکی این که انسانها رو به بهشت میبرد، دو گروه میشن. این هر دو رو میبینه، هم جهنم خدا را میبیند هم بهشت را. چه مشکلی داره؟ دقت فرمودین که نتیجهش اینه که انسان بین خوف و رجا قرار میگیره. خیلی خوب، اون کس که مقام پروردگار خود را دید، در باور و درون نگاهش به این جهت بود، به دنبالش و نه نفس عن الهوا، نفس خود را از هوا نهی میکنه، نفرمود ترک میکنه هوای نفس را. ترک هوای نفس شاید یک امر غیر مقدوری باشه، نفس هست و خیلی هم قویه، وسوسه هم داره، وادار میکنه شخص را مثلا به کارهای قبیح، همونطور که شیطان انسان رو وادار میکنه به قبایح. اما این شخص مؤمن و خدا باور این نفس رو از هوا نهی میکنه. این گونه هم نیست که هر نهی پی آن انزجار تحقق پیدا کنه. نفسشو نهی میکنه، اما حتما این گونه است که نفس در همه جا مثلا منزجر بشه. شما در بحث معنای نهی گفتین نهی به معنای زجره، به معنای منعه. خب هر منعی من قبل الله، من قبل الموالی، من قبل الرسول، من قبل الائمه، افرادی که واجب الاطاعت هستن، هر نهی اینطور نیست که موجب شود که شخص از اون فعل فاصله بگیره. خیلی از نهی ها بالاخره در خارج چی میشه آقا؟ خلافش انجام میشه. اینجا هم قصه همینه، نهی میکنه نفس را از هوا، جلو مثلا تلاشش اینه که جلو هوای نفسانی خود را بگیره، با نفس در ستیزه، با نفسش مبارزه میکند. شکی نیست که این نه هواهای نفسانی در انسان هست، عقلم هست، حالا از یک گروه تعبیر به جنود و رحمان میشه، از یک صنف به جنود و شیطان. این جند الله با جند و شیطان همیشه در جنگ هست، یک جنگ مستدام به تعبیری.
نه قبلش خوف مقام ربی آمده، این هم خوف حاصل شده، خدا از اون نهایی که خدا کرده منزجره، یعنی به اصطلاح نه نفس یعنی محقق شده، نه یعنی انزجار حاصل شده.
نفس نه هر دو به قول خودمون پیامد رو به دنبال داره. وقتی نهی انجام میشه اونم بالاخره منزجر میشه از اون فعل. اخرى مرتبه نهی هست اما انزجار نیست. اما این شخص مؤمن
انزجار حاصل شده، خوب. خوف بوده، بعد که نهی آمده خوف حاصل شده و بعدم نهی حاصل شده.
بله.
نهی معنای انزجار که به اصطلاح سبب هستش که نهی اشاره باشه.
وقتی که نهی کرد، حالا باز داشت، من کرد نفس خود رو از هوا، فإن الجنة هي المأوى. اما به تناسب این معنای نه خواستیم کلمه عرض کرده باشیم، این گونه نیست که هر جا نهی هست ها، هر جا زجری هست انزجاری هم باشه. مثلا در ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چی گفته میشه؟ خاصیت صلات این است که نهی از فحشا و منکر میکند. منش اینه که هر کس دیگه نماز خوان گرد فحشا و منکر نیست، خب هستن میبینید که دیگه هستن، نماز میخونه منکرات را مرتکب میشه. ای پس چطور میشه؟ نهی به همین معناست، یعنی او بازدارنده است، او منع کننده است، اما شما به منع او توجه بکنی درست یا به منع او توجه نکنی، این میشه نتیجه. و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوى، جنت و بهش مأوای این گروه از مردمه. حالا در این دو قسمی که گفته شد، یک قسم جهنمی شدن، یک قسم هم که بالاخره بهشتی در اومدن از کار، گروه مردمی هستن که اعمال و رفتارشون به تعبیری مختلفه، هم کار خوب دارن هم خطاهایی از اونا سر میزنه. همچنین آنمایی بگو که خیلی سلالایی نیستن، بعضی محرمات رو ممکنه مرتکب بشن، سری واجبات رو مثلا انجام میدن. اینا یک بخششون ازشون تعبیر میشه به ضعاف، انسانهای ضعیف. انسانهای ضعیف دو تا مصداق براش ذکر میشه، گاهی بهشون نرسیده، مثلا فرض کنید اینا دور هستن از مقررات و قوانین و دستورات الهی، اصلا بهشون گفته نشده، اینا یک مصداق ضعیف هست، یعنی عمل نکردنشون به دستورات الهی به خاطر عدم اطلاعشون. گاهی تقصیرنه، گاهی قصورنه، که اطلاع نداره ای وقت قاصره، جاهلیست که گفت پشت کوه قاف زندگی میکنه، نمیداند و نمیداند که نمیداند. گروه دیگر مقصرین از جوها، نمیدونن احکام رو اما نرفتن یاد بگیرن، تقصیر اونا ارتباط پیدا میکنه. و یک قسمشون کسانی هستن که میدانن و عمل نمی کنن، که اینا هم کم نیستن، حرام ها رو میدونن ترک نمی کنن، واجبات رو خبر دارن در انجام واجبات کوتاهی میکنن. این اینطوری هم دیگه نه؟ حالا با اینا خدای متعال در قیامت چه برخوردی خواهد داشت؟ هم دست اوست، اما با نگاه به آیاتی که رحمت واسعه خدا، مغفرت او، اون الطاف بالاخره و عنایات او به بندگان، امید به بخشش اینا هست. جهنمی هستن حتما، اینو نمیشه با ضرس قاطع گفت، حتما بهش میرون، اینو ممکنه نه. البته اینم روشنه، همونطور که از آیات قرآن استفاده میشه، منازل این افراد در اونجا متفاوته. اون نفری که مثلا به نیکی زندگی کرد، اصرار بر ترک حرام، مصر بر انجام تکالیف و واجبات، با اون کسی که در این شرایط نبود، این اگر احیانا به جهنمم نره، اون منزلتی که برای اون شخص مثلا مؤمن درجه اول هست، برای این گروه از کسانی که با مغفرت خدای متعال راهی مثلا بهش میشن، جایگاه ها متفاوته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.